مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، مجهز به موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرفا رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم به مدت 56 دقیقه شنونده برنامه ققنوس باشید.
ققنوس،
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام حضرت دوست که جهان زنده به مهر اوست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده ققنوس، سلام و درود بر شما. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه زنده ققنوس و میزبان شما در اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در پایتخت تهران، محله جام جم. روز و روزگارتون به نیکی باد. ققنوس 23 روز تیر با مهر و ارادت به شما خوبان تقدیم میشه. روزگاری آرام، جانی سلیم و نگاهی بلند رو برای شما اهالی فرهنگ، مشتاقان ادبیات پارسی و زبان مادری آرزومندیم. آنچه در ققنوس امروز گوش میکنید از این قرار است. در بخش ویژه وطن فارسی گفتگو خواهیم کرد با سرکا خانم زهرا آبسوران، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان آذربایجان غربی. در گفتگو با حمید آذرمه، مدیر کتابخانه لویزان، در مورد برگزاری سلسله کارگاه کتاب، کودک و مادر سخن می‌گیم. همینطور با جناب آقای حسین مسافر آستانه، دبیر جشنواره ستاره ناهید، درباره جایزه استاد معین گفتگو میکنیم. آیین گرامی داشت 53 سالگرد درگذشت استاد محمد معین در آستانه اشرفیه برگزار شد. پنجشنبه 21 تیر ماه آیین 53 سالگرد کوچ استاد محمد معین همراه با رونمایی از پوستر و فراخوان نخستین جشنواره ستاره ناهید با حضور و سخنرانی محمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور، مهدخت معین، دختر استاد معین و جمعی از هنرمندان و چهره‌های فرهنگی کشور در جوار آرامگاه این استاد فقیر در آستانه اشرفیه برگزار شد. الان قصد داریم با جناب آقای حسین مسافر آستانه، دبیر جشنواره ستاره ناهید، سخن بگیم، ببینیم که چه گذشته در این جشنواره با این نام زیبا که بر تارکش می‌درخشه. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به ققنوس.
سلام عرض می‌کنم جناب آقای محمدیان، هم خدمت شما ببینید، خدمت شنوندگان عزیز و محترم از سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم از شما. کمی هم در مورد آیین گرامی داشت و هم در مورد فراخوان جشنواره ستاره ناهی جایزه استاد معین برامون صحبت میکنید. بله. چه گذشت و چه خواهد شد؟
خب میدونید که هر سال مراسمی رو تحت عنوان بزرگداشت استاد معین در سر مزار ایشون در آرامگاه ایشون واقع در شهر آستانه اشرفیه برگزار میشه. ادارات نهادهای مختلف در این برگزاری مشارکت میکنن، جمع زیادی از مردم فرهنگ دوست و فرهنگ مدار شهر آستانه اشرفیه و همینطور شهرهای همجوار در این مراسم معمولا شرکت میکنن. سال گذشته در 52 دوره برگزاری حضور آقای دکتر شالویی، ریاست محترم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، باعث شد تا ایشون یک پیشنهادی رو برای بهره‌برداری هرچه بیشتر از آثار و شخصیت افتخارآمیز آقای دکتر معین پیشنهاد بدن، و اون اینکه توجه به ادبیات ایران، همون جوری که در واقع زحمت زیادی رو استاد معین و بسیاری به خدا و خیلی های دیگر برای این امر کشیدن، برای اینکه این توجه عملی بشه و جاری بشه، هنرهای نمایشی بیاد در واقع با بهره‌گیری از ادبیات ایران متون تازه‌تری رو بنویسند و ارائه بدن تا بر اساس اون اجراها به تئاترهای ما توجه به ادبیات کهن و معاصر و همینطور شخصیت و مفاخر ادبی فرهنگی ایران رو مد نظر قرار بده و انگیزه ای بشه برای اینکه تئاتر ما بتونه از این متون بسیار ارزشمند و تاثیرگذار بهره مند بشه. پیشنهاد جشنواره ای رو دادن و همون موقع هم در واقع به بنده این لطف کردن، افتخار دادن که من به عنوان دبیر این جشنواره پیگیر برگزاری این جشنواره باشم. خود سال گذشته مطالعاتی رو در این زمینه شروع کردیم، جلساتی رو با آدم‌های مختلف داشتیم، شورای سیاست‌گذاری این جشنواره رو متشکل از اساتید فریقه دانشگاه در حوزه تئاتر و ادبیات تشکیل دادیم تا امسال همزمان با مراسم ما تونستیم هم پوستر این جشنواره رو و هم فراخوان این جشنواره رو در طی مراسم رونمایی بکنیم با حضور شورای سیاست‌گذاری این جشنواره و حضور مسئولین در واقع ادارات و نهادها و ارگان‌های مختلف استان گیلان هم اونجا بودین، رونمایی شد و اعلام فراخوان عمومی برای برگزاری این جشنواره شد. دبیرخانه این جشنواره بلافاصله آماده پذیرش متونی است که علاقه‌مندان از روی آثار ادبی کهن و معاصر نمایشنامه‌ای رو تنظیم بکنن و بفرستن تا انشاءالله جشنواره در طی تقویمی که قبلا اعلام کرده به ترتیب از پاییز امسال به بعد بتونه بخش‌های مختلف خودش رو برگزار بکنه.
خیلی خوبه که از یک اتفاق بومی در یک جمع بومی یه فراخوان اینگونه داده میشه و این فراخوان هم حتی بین‌رشته‌ای منتشر میشه، یعنی شما از جهان ادبیات میخواید نقدی به جهان نمایش بزنید و همه این اتفاقا اتفاقات ارزنده‌ای هستن. درود بر شما.
بله.
فقط اینکه من خدمت شنوندگان، چون برخی دارن گوش میکنن و برای ما پیامک فرستادن، ما ستاره ناهید رو به شکل کهن خودش داریم استفاده میکنیم. در گذشته به همه اینها یک جا ستاره میگفتن، حتی ستاره خورشید.
بله،
حالا برخی اشاره کردن که سیاره چرا نگفتن، اینه که در ادبیات مجازن همه اینها رو ستاره در واقع مینامن.
درست
درود بر شما. سپاس
بزن. ضمن اینکه یک وجه تسمیه دیگه هم داره این عنوان.
بفرمایید.
اولین اثر در واقع استاد معین بوده، اولین اثر مکتوب بله. استاد معین بوده تحت عنوان ستاره ناهید، که ما این اسم رو در واقع از اون اثر داستانی ایشون وام دیدیم. ضمن اینکه اون معانی رو که فرمودید،
بله همونجا هم وجه مجازی داره کاملا. درود بر شما. سپاس بزن. کمی هم در مورد این توضیح بدین که البته میگم فرمودید دوستم کمی پررنگ تر بشه همون بحث بومی سازی و اینها رو، چرا در آستانه برگزار شد این جشنواره؟
اثرات خدمت شما که از اونجایی که در واقع آرامگاه استاد معین در این شهر هست، این شهر هر ساله مراسمی داره، ایشون هم در ارزم به حضور شما اردیبهشت، ما هم در تیر ماه اردیبهشت ما برای تولد ایشون و تیر ماه برای سالگرد وفات ایشون هر ساله مراسمی داره. این خودش حضور یک شخصیت در واقع ارزشمند اینجوری در هر شهری میتونه مایه بهره‌برداری در هنرهای مختلف به زمان به روز باشه، برای اینکه مردم این شهر از مواهب در واقع شخصیت بزرگی مثل معین بهره‌مند بشن.
بله.
میتونه این بهانه‌ای باشه برای اینکه این جشنواره با وجود این یک سرمایه بزرگی است که شاید در کمتر شهری ما از سرمایه های اینجوری شخصیت و فاخر ارزشمند ادبی و هنری مادرش باشد بهره مند بشیم. مثلا در همدان همون گونه که میشه مدن شخصیت ابو علی و شخصیت بابا طاهر در واقع بهره مند شد و برای آثار و اونها کارهای انجام داد که در دسترس عموم قرار بگیرن و مردم هرچی بیشتر با فرهنگ در واقع دانشمندان و این ادیبان از نزدیک رو بشن، به همین معنا هم در آستانه به دلیل وجود در واقع آرامگاه استاد معین یک فرصتی تلقی میشه در واقع که مردم این شهر، جوانان این شهر، بلکه جوانان شهرهای دیگر بتونن از مواهب آثار این شخصیت بزرگ بهره‌مند بشن. برگزاری یک جشنواره امتیاز بزرگی از نظر فرهنگی برای یک شهر محسوب میشه.
بله درسته.
معمولا جشنواره های بزرگی که تاثیرگذار بودن البته به دلیل پشتوانه خوب و ممارست و استمرار زیاد تونستن هر ساله برگزار بکنن و هر روز در پیش بگیرن، معمولا این جشنواره ها در شهرهای کوچک برگزار شدن. الان مهمترین جشنواره های تئاتری دنیا رو هم من بخوام الان اشاره بکنم، مثل جشنواره دینبرو، مثل جشنواره اوینیون و خیلی از جشنواره دیگر ابتدا در شهرهای کوچک بنیان گذاشتن.
بله.
خود اون جشنواره با برنامه ریزی های هدفمندی که داشته میتونسته موجب رونق اون شهر از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی و اجتماعی بشه و باعث بشه. من امیدوارم این جشنواره یک تحول بزرگی رو از جهات مختلف بتونه برای شهر آستانه اشرفیه هم ایجاد بشه.
اصلا آقای مسافر آستانه، من گاهی به تماشای نمایش‌های جشنواره فجر که میرم میبینم که بله. از شهرستان‌ها خیلی گروه‌های حرفه‌ای تئاتر میان بله. روی صحنه و برنامه‌های بسیار بسیار حرفه‌ای از هر نظر برپا میکنن که شاید اصلا از خیلی از گروه‌هایی که مثلا در مرکز هستن کارشون حرفه‌ای تره، عیارشون عیار بالاتری است. بنابراین کار شما هم که اصلا یه پیوست فرهنگی و بومی داره و خیلی ارزشمندتر. سپاسگزارم. پرسش دیگرم اینه که من روزگاری که در دانشگاه علامه درس می‌خوندم، خانم دکتر معین اونجا استاد ما بودن، الان با دانشگاه‌های شمال ارتباط دارن، مثلا گیلان یا مازندران؟
بله، دانشگاه گیلان هم یکی از استاندارکاران در واقع برگزاری مراسم هر ساله بوده، حالا یه ساله پررنگتر یه ساله کمرنگتر، و ارتباط دانشگاه با سرکار خانم معین ارتباط دیرینه است که مداومت داره و تو برنامه ها برحال نظر دانشگاه هم همیشه دخیل بوده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما که در این گفتگو با من همراه بودید. امیدوارم برنامه ستاره ناهید هم خیلی خوب و اصیل برپا بشه و به پایان برسه. خیلی سپاسگزارم، شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدارتون، موفق باشید ان شاء الله.
سپاس که با ما هستید در برنامه زنده ققنوس، با این امید که در این شبهای روشن، در این شبهای چراغان که عطر شهامت، شهادت و حماسه مشام کوچه ها و خیابان ها رو فتح کرده، از ما هم به مهربانی و نیکی و به گوشه دلی و دعای خیر یاد دارید. خاصه این شبها، شب هفتم ماه محرم که به نشان روشن، کوچک اما به واقع عمیق و بلند حضرت علی اصغر علیه السلام آراست است.
علی اصغر فراوان است در آغوش گهواره، علی اصغر فراوان است در آغوش گهواره، بخوان ما در حدیث عشق را در گوش گهواره، تنین روزه در شبهای نخلستان علی اصغر، تنین روزه در شبهای نخلستان علی اصغر، یل میدان علی اکبر، گل میدان علی اصغر، نمانده یار و یاور در میان لشکر بابا، به راه دین حق همراه و پشتیبان علی اصغر، دلیل قطره‌های ژاله بر برگ گل سوری، دلیل اشک‌های ممتد باران علی اصغر، چو عطر یاس در سر تا سر عالم بهار افزا، چو شاخ گل میان باد دست افشان علی اصغر، در این دنیای ناآرام نامش نور ذکرش گل، در این دنیای ناآرام نامش نور ذکرش گل، در این دریای موجا موج کشتیبان علی اصغر، توسل کن به یک تار نخس قنداق خونینش، توسل کن به یک تار نخ از قنداق خونینش، هزاران درد دل را می کند درمان علی اصغر، توی باب الحوائج حاجت ما را تو می دانی، توی باب الحوائج حاجت ما را تو می دانی، برای خاک تشنه مژده لبخند بارانی.
شعر و صدای شاعر خانم نغمه مستشار نظامی رو شنیدید، شاعر و پژوهشگر همروزگارمون.
به خواب این و گل اجمان و پر به خواب این غنچه افسار به اسمر به خواب آسوده اندر دامن خواب ندیده دامن پر مهر مادر به خواب آسوده اندر دامن خواب ندیده دامن پر مهر مادر به خواب و خواب راحت کن شب و روز که خاموش است صحرا بار دیگر نمی آید صدای تیر و شمشیر نه دیگر نعره الله اکبر همه افتاده در خوابند و خاموش تو ای صحرا چندین نقش بی سر نترس ای کودک شش ماهه که اینجا خفته هم قاسم هم اکبر مگر باز از آتش می سوزی ای گل که از خون گلو لب می کنی که با تیر سشوبن کرده سیدت به سوزد جان آن سیاد کافر خدایا بشکن آن دست گلچی که کردین غنچه را نشکفت پرپر قیامت می شود آن دم خدایا که از قرب روز هشت آید به محشر قیامت می شود.
نغمه نوگل دشت نینوا رو شنیدید با نغمه پردازی و اجرای آوازی آقای اصفهانی و شعر حبیب الله چایچیان که از برنامه زنده ققنوس تقدیمتون کرد. در بخش وطن فارسی هستیم، چون که حتما میدانید و ترجیبند من در این بخش هست، ما این لحظه ها معمولا به سراغ سازمان ها، نهاد ها یا سیاستگزارانی میدیم که وظیفه اصلیشون یا یکی از وظایف اونها در معنای به حفظ، توسعه و پاس داشته زبان فارسی معنا پیدا میکنه. همین دم شاید مجالی باشه برای اینکه خدمت شما یادآوری کنم برنامه مستقل وطن فارسی رو به شنبه شبها رأس ساعت 21 تا 21:30 دقیقه از شبکه رادیویی فرهنگ تون بشنوید. اونهایی که دل در گروه زبان و ادبیات پارسی دارن میتونن در برنامه مستقل وطن فارسی شنبه شبها از جهان زبان پارسی بشنوند و دغدغه های اهالی ادبیات سعی شده در این برنامه متجلی بشه. ادبیات در معنی خاص زبان پارسی دارم به کار میبرم. فکر کنم مثلا برنامه‌ای که امشب قرار هست تقدیمتون بشه یا هفته آینده شنبه شب با اهالی فرهنگستان رقم خورده که امیدوارم مقبول طبع صاحب نظرتون قرار بگیره. اما در بخش وطن فارسی از برنامه زنده قغنوس میهمان ارجمندی به جمع ما پیوستن و همراه خواهیم بود با سرکار خانم زهرا آبسوران. ایشان مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی هستند. درود بر شما سرکار خانم آبسوران، بسیار خوش آمدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
متشکرم. من همیشه برای شنوندگانم توضیح دادم که یکی از بخش‌های چندگانه‌ای که فعالیت می‌کنن در کانون بخش ادبی است که اصلا یک هویت مستقل و مشخصی داره که خیلی در ارتباط تنگاتنگ با بخش‌های دیگر مثل بخش فرهنگی و بخش هنری و سایر بخش‌های دیگر هست. شما کمی بیشتر در مورد فعالیت‌هایی برای ما بگید که در استانتون با موضوع اصلی یا یکی از موضوعات اصلی پاسداشت زبان پارسی داره صورت میگیره.
بله، خواهش میکنم. خب همانطور که فرمودید، کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان فعالیت ادبی شده یکی از فعالیت‌هایی که در سطح مراکز استان در کنار حوزه فرهنگی، هنری، علمی و دینی اسلامی اتفاق میفته. خوشبختانه در سطح مراکز استان ما هم اکثر مراکزمون دارای کارگاه‌های ادبی هستند در بخش داستان، شعر، نوشتن خلاق که اون هم با بهره‌گیری از متون ادبیات فارسی کهن و معاصر اتفاق می‌افته. و کودکان و نوجوانان در جریان هست 4 تا 17 سال مخاطبین اصلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند. امسال رو عرض می‌کنم خدمتتون که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تمرکزش در فعالیت های کتاب و کتاب خانیش هم حول اثر فاخر سعدی شیرازی کتاب گلستانش هست که به این قسمت امسال بیشتر پرداخته شده و ما در کانون استان در مراکزمون به بحث گلستان خانی با برنامه های متنوع و جذابی که پیش بینی کردیم در خدمت کودکان و نوجوانان عضو مراکز کانونمون هستیم. و عرض بکنم که در روزهای گذشته هم برنامه های خوبی هم اتفاق افتاده، به خصوص برنامه‌های روز ادبیات کودکان و جوان رو داشتیم که شامل شعرخوانی بود، حافظخوانی بود، سعدیخوانی و نمایشنامه‌خوانی، معرفی شخصیت‌هایی رو داشتیم و ویژه برنامه‌های متعددی رو در راستای معرفی شخصیت مهدی آذری هستیم. سوالی باشه در خدمتتون هستم.
بله، سپاسگزارم. بله، من سراپا گوش بودم. تا یه نکته‌ای که توجه من رو جلب کرد اینه که در استان شما، این استان آذربایجان غربی، ما با معنای دو زبانه بودن مواجه هستیم. یعنی بچه‌ها زبانی که شاید در خانه بهره می‌گیرند ازش زبان ترکی هست، از سوی زبان میانجی زبان پارسی هست. و خب کانون میدونم که همیشه سعی کرده که یک پیوندی بین این دو برقرار کنه و همیشه زبان پارسی به عنوان زبان میانجی در مراکز کانون به کار برده می‌شد. ضمن اینکه اتفاقا برنامه‌های با نشان زبان مادری هم گاهی در کانون برپا میشه و خیلی هوشمندانه این دو خط رو در کنار هم جلو میبرن. کمی این موضوع رو برامون بازتر میکنید؟
بله، ما در گذشته فراخوان‌ها و مهرواره‌هایی هم در این راستا داشتیم که بچه هامون، اعضامون، کودکانمون، نوجوان هامون با فرهنگ خودمون هم آشنا بشن، لایه‌ها رو داشتیم در برنامه‌مون و